دومین جلسه بحث انتقال انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان اسلام و مقتضیات روز با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه انجام مرداد ماه 1301.
رحمان الرحیم، بحث درباره اسلام و مقتضیات زمان در جلسه گذشته اشکال را درک کردیم و با اشاره اجمالی در راه حل این اشکال را هم ذکر کردیم. عرض کردیم که اشکال همزیستی و هماهنگی دو شیء در طبیعت خودشون بر ضد یک دیگر هست. طبیعت یکی از این دو در طبیعت خودش ثابت و لایتغیر است و دیگری در طبیعت خودش متغیر و تیار و ناثابت است. اسلام به حکم این که دینی نقص ناپذیر پس تغییر ناپذیر است، جاودانی و از این طرف مقتضیات زمان به حکم این که در زمان قرار گرفته است و هرچی که در زمان قرار می گیرد و از این جمله مقتضیات زندگی بشر و شرایط زندگی بشر ناثابت است و متغیر است و به یک حال باقی نمی ماند. خب اون وقت دو چیز که یکی خاصیت ذاتی تباتر و دیگری خاصیت ذاتیش تغییر و تحول است، چگونه می توانند با یک دیگر همزیستی و هماهنگی داشته باشند و بالاتر اون که ثابت است بخواهد حاضی و راهنمای اون چیزی باشد که متغیر است، در صورتی که این نمی تواند ثابت های او هم باشد چون حرکتی ندارد. اون وقت چگونه میتواند راهنما و هادی اون متحول هم باشد؟ پس اینجاست که طبعا این تضاد و تناقض در میگیرد، یا ثابت باید متغیر را هم شکل خودش بکند، یعنی زمان را به اصطلاح متوقف بکند و مانع تغییرات و تحولات زندگی بشر بشود، و یا باید که این متغیر اون ثابت را هم رنگ خودش و هم شکل خودش بکند، یعنی هی در اون تغییرات ایجاد کند و عرض کنم که نقص‌ها و اصلاح‌ها و آرایش‌ها و پیرایش‌هایی در اون ایجاد کند. به هیچ کدام از اینها هم واقعا هماهنگی و همزیستی نیست. این اشکال به طور اجمال عرض کردیم که نه اسلام که ما میگیم ثابت اون چنون ثابت است به مفهوم مطلق که هیچ گونه تغییری در او وجود ندارد، در قوانینش وجود ندارد، و نه شرایط و مقتضیات زمان به این شکل است که غالبا تصور می شود که لازمه زمان این است که همه چیز تغییر بکند. یعنی در اسلام عناصری ثابت و عناصری متغیر وجود دارد، همچنان که در زمان هم عناصری ثابت و عناصری متغیر، یعنی عناصری که باید ثابت بماند و عناصری که باید تغییر بکند، و اون تغییرها در خاطر اون عناصر ثابت باید رخ بدهد، و اگر تغییرهای زمانی در خاطر اون عناصر ثابت رخ بدهد، تغییرات زمان پیشروی و تکامل است، و اگر خارج از اون خاطر ثابت صورت بگیرد، تغییر است ولی تکامل نیست، بلکه انحراف و سقوط است. این که ما و هیچ کس زمان را معصوم نمی دانیم و تغییرات اجتماعی را دارای عصمت تلقی نمی کنیم، اینجور نیست که هر جامعه خود به خود و به طور خودکار همیشه رو به پیشرفت و رو به ترقی باشد. خب ما همیشه میگیم که ترقی اجتماع ها به انحطاط اجتماع ها، همینجوره که ترقی اجتماع ها در زمان صورت میگیرد، انحطاط زمان ها، انحطاط اجتماع ها در کجا صورت میگیرد؟ انحطاط هم در همون زمان صورت میگیرد، اون هم تغییری است که در متن زمان صورت میگیرد. پس معلوم میشود که زمان و جامعه در زمان دو گونه ممکن است تغییر بپذیرد، تغییرهایی که اون تغییرها را باید ترقی نامید و تغییرهایی که اون تغییرها انحطاط است و سقوط. و احیانا ممکن است یک جامعه به طور نسبی ثابت هم باشد. ما خیلی از جامعه ها رو میگیم که مثلا فلان اجتماع، حالا شما اگر در نظر بگیرید با چهار قرن پیش تکون نخورده اساسا، پس اینجور هم نیست که هر اجتماعی جبرن و لزومن محکوم باشد به تغییر، حالا یا تغییر در جهت ترقی و یا تغییر در جهت انحطاط. همین مطلب نسبتا ثابت، همین مطلب نسبتا بدیهی برای ما پس مطلب را به شکل دیگری طرح میکنه که تغییرات زمان یا در مسیر ترقی یا در مسیر انحطاط و تنزل. خب پس این سؤال طرح میشود که اون مسیری که مسیر ترقی چیست؟ اون مسیری که مسیر تنزل است چیست؟ پس ما یه مسیر ترقی داریم، یه کادر داریم که در اون کادر اگر اجتماع تغییر بکند ترقی کرده است، یه مدار دارد جامعه که اگر در اون مدار حرکت کند ترقی، ولی خارج اون مدار است که اگر باشد تنزل. این همون معنایی که ما عرض میکنیم که بر هم شرح بیشتری خواهیم داد که زمان هم عناصری ثابت دارد و عناصری متغیر، یعنی مقصود این است که یک سلسله عناصر در زندگی بشر باید ثابت باشد تا اینکه امکان ترقی در زندگی باشد، باید یک مدار معین و مشخصی باشد که در اون مدار تغییر صورت بگیرد و در یک جهتی و باید جهت خاصی هم باید باشد، در یک مداری و به سوی یک جهت باید باشد، به این طرف می باشد به الا غیر از این باشد نمیشد. بنابراین از اون طرف اگر ما در موضوع اسلام توانستیم ثابت بکنیم که اسلام اصولی دارد، اون اصول ثابت است، تغییر پذیر نیست، ولی در اسلام جای تغییر هم وجود دارد، چون تغییر برخلاف اون چیزی که در ابتدا چون اشکال تعریف می‌کردیم گفتیم، معنای این که تغییر در قانون اسلام رخ بدهد منحصر به نفع نیست. اون چیزی که قطعا وجود ندارد این است که قانون اسلام نفع بشود. نه، همین جوری که وضع قانون اسلام به وسیله ما نبوده از الهی، نفخش هم به وسیله بشر نمیتونه باشه. از جمعه الهی هم که پرسنه که ضروریت ضرورت دین اسلام است، که این دین از طرف خدا منسوخ نخواهد. اون تغییری که به هیچ وجه امکان ندارد رخ بدهد نفخ است. ولی مگر همه تغییرات باید به صورت نفخ باشند؟ در خود اسلام و به وسیله خود اسلام یک نوع رمزی و یک نوع و یک دستگاه متحرکی در داخل خودش قرار داده که خودش از ناحیه خودش تغییر می کند، نه از ناحیه کسی دیگر که مثلا علما مثلا بیان تغییر بدن. نه، علما فقط میتونن کشف بکنن اون تغییرات را، نه اینکه علما میتوانن تغییر بدن. اینجا یه عبارتی از اقبال لاهوری من سابق پیدا کرده بودم و نوشتم، خیلی عبارت خوبی است، چون از جمله کسانی که توجه فوق العاده ای به این مسئله اسلام و مقتضیات زمان کرده از هر دو جهت، یعنی هم این که متوجه بوده که از بشریت و تمدن نیاز دارد به یک سلسله قوانین ثابت و بدون یک سلسله قوانین ثابت ترقی امکان پذیر نیست، و از طرف دیگر توجه داشته است که اسلام هم برخلاف اون چه که بعضی تصور می کنند اینجور نیست که قوانین اسلام همیشه یک نواخت و یک جور است و در همه زمانها و مکانهای مختلف به یک شکل اجرا می شود. اقبال از این اشخاص هم در این کتابی که به نام احیای فکر دینی از اون منتشر شده و ترجمه شده است، یک کتاب عمیقی است. در باره اجتهاد که حالا ما بعد بحث خواهیم کرد، اجتهاد را تعبیر می کند می گوید نیروی محرکه اسلام. از نظر او اون نیروی محرکه اسلام اجتهاد است. در دفعه پیش عرض کردیم که این یک سخن جدید نیست، از هزار سال پیش ما عباراتی به همین معنا و به همین مضمون داریم که علمای اسلام اجتهاد را به عنوان نیروی محرکه اسلام معرفی کردند. میگوید که اجتماعی که بر چنین تصوری از واقعیت بنا شده باشد باید در زندگی خود مقوله های ابدیت و تغییر را با هم سازگار کنند. جامعه باید که این دو خصوصیت درش باشه، از یک جنبه ابدیت تمام و از جنبه دیگر تغییر، از یک وجه ثابت و از یک وجه دیگر متغیر. او معتقد نیست به جامعه ای که از هر وجهه ای باید ثابت باشد، و هم معتقد نیست به جامعه ای که فقط اون چه برش حکومت می کند تغییر باشد، به هیچ وجهه ثابت نداشته باشد. بایستی که برای تنظیم حیات اجتماعی خود اصولی ابدی در اختیار داشته باشد، چه اون چه ابدی و دائمی است در این جهان تغییر دائمی جای پای محکمی برای ما می سازد. ولی چون اصول عبدی به این معنا فهمیده شدند که معارض با هر تغییرند، یعنی معارض با اون چیزی هستند که قرآن اون را بزرگترین آیات خدا می دارد که همون تغییر باشد، اون وقت سبب می شوند که چیزی را که ذاتاً متحرک است از حرکت باز دارد. بعد می گوید که شکست اروپا در علوم سیاسی و اجتماعی اصل اول را مجسم می سازد، یعنی این که به هیچ امر ابدی نمی خواهد اعتراف کند. و یه حرکتی اسلام در ظرف مدت 500 سال اخیر اصل دوم را مجسم می سازد. ببینید، عرض کردیم که پس اصل طرح ما این است که نه اسلام در ذات خودش نه به طور مطلق نامتغیر است، یعنی هیچ جنبه تغییر درش وجود ندارد، و نه زمان و شرایط زمان اینجوری که به طور جبر همه چیز در او تغییر می کند و باید هم تغییر بکند. نه، بعضی چیزهاست که تغییر نمی کند و یا لااقل باید تغییر نکند، یعنی ما باید جلو تغییر او رو بگیریم، او رو ثابت نگه داریم تا حرکت در مدار اون قرار بگیریم. ما اول قسمت مربوط به اسلام رو عرض می کنیم که ببینیم در اسلام چه خصوصیاتی هست که با اون که نسخ نمی پذیرد، تغییری که نسخ باشد در اسلام وجود ندارد، معنی که راه را خود اسلام برای تغییر باز کرده. ببینید آقا، یکی از مسائل این است اصلی دارند علمای اسلام، میگویند که وضع احکام، جعل احکام اسلامی این اصطلاحی است که مال علمای اصول است، وضع و جعل و تقنین قوانین اسلامی از نوع قضایای حقیقیه در منطق، نه از نوع قضایای خارجیه. این من برای شما توضیح بدم. منطقه یه اصطلاحی دارن، در اصطلاح خودشون میگن قضیه، همین که شنیدید دیگه، قضیه در منطقه. وقتی میگیم الف به اف یا هر الفی به اف، یه میگن قضیه. میگن قضیه در دو قسم است، یا خارجیه است و یا حقیقی. قضایه کلی ها، نه قضایه جزئی و شکل. قضایه خارجیه میگن قضیه است که در عین این که کلی، ولی از اول یک مجموعه افراد محدود و معینی را در موضوع قضیه در نظر می گیرند، بعد حکم را برای اون مجموع افراد در نظر گرفته شده و بیان می کنند. مثلا شما می گید حاله، مثلا می گید که مردم امروز ایران مثلا مسلمان هست، همه مردم ایران مسلمان هست، مردم ایران زمان خودمون. حالا این مردم مثلا 25 میلیون نفر جمعیت، یک مجموعه افراد را در نظر گرفته ای و حکم را روی این مجموعه افراد بردی، داره این مجموعه افراد مثلا 25 میلیون جمعیت. طبعا موضوع محدود می شود در این
25 میلیون جمعیت. یا مثلا میگید که همه افرادی که در این جلسه نشستند همه الان بیدارند. حکم رفته روی یک مجموعی از افراد، مجموع محدودی از افراد که حکم روی افراد است. اینجا ها به جای اینکه یکی یک حکم کنید، دیگه مثلا آقای مهندس تاج، آقای مثلا دکتر عالی، آقای یکی، آقای یکی، همه رو در یک عبارت، در یک لفظ جمع کردیم و گفتیم همه افراد اینجا میگه. این نمیگن قضیه خارجی. برای قضایای خارجی هم منطقیین ارزش زیادی قائل نیستن. میگن قضایایی که در علوم مورد استفاده است قضایای خارجی هم. نوع دوم قضایای حقیقی هست. در قضایای حقیقی حکم روی افراد نرسته، حکم روی یک عنوان رسته، عنوان کلی. برای اینکه شما خاصیت را از این عنوان به دست آورده اید، بعد اینجور میگید هر چه که تحت این عنوان قرار بگیرد الا ولا بد دارای این خاصیت هست. بگیم مقصود همه افرادی که در زمان ما موجوده، میگن نه. اگر در گذشته هم هرچی بوده شما مشمول این هست، در آینده چطور؟ در آینده هم هست. شما اومد این رو مخید بگید، میگید که اگر هر چی که در عالم وجود پیدا بکند همین که مصداق این کلی شد، این حکم رو باید داشته باشه، نمیتونه داشته باشه. سیرت مول مسئله اولی که گفتیم افرادی که در اینجا جمعن همه دیدارن، این همی افراد مندوب درسته. دو ساعت دیگه یه افراد دیگری ممکنه اینجا باشن، نسوشو بیدار نسوشو ما خوشون یه حکم فقط در اینا ساده بوده. یا میگم همه مردم ایران امروز مسلمانن، امروز ممکنه ساده باشه، ولی 2000 سال پیش صادق نبود، ممکنه 2000 سال بعد هم صادق نباشه. ولی یه وقت شما میگید که هر مثلثی چنین است، وقتی میگید هر مثلث چنین است، مجموعی از مثلثها را در نظر نگرفتید که بخواید حکم اونا رو گفته باشید. میگید حکم مال مثلث است. دیگه ما آقا مثلثهای اینجا رو میگید، بگید اینجا و اونجا ندارد. مثلثهای این زمان رو میگید، بگید این زمان و اون زمان رو ندارد. حتی شامل مثلثهایی که در گذشته و حاضر و آینده است، یا حتی شامل مثلثهای فرضی هم هست، میگید شامل مثلثهای فرضی هم هست. یعنی هر چرا که من فرض کنم اون مثلث هست، در حالی که فرض کردم او را مثلث این حکم با این فرض روی او هست. دیگر حتی شامل افراد فردی خودش هم می شود، چون حکم خاصیتی است که اون خاصیت از مثلث بودن پیدا می شود. اما مثال اول حکم از ایرانی بودن پیدا نشده بود، ممکنه ایرانی باشد اینجور نباشد. یا اون حکم مثال دوم حکم از اینجا بودن پیدا نشده بود، ممکنه که افراد دیگری دو ساعت دیگه اینجا باشد دیدار نباشد. اما اینجا حکم از مثلث بودن است. مثلث این حکم را به دنبال خودش دارد. اینجا و اونجا و این فرد و اون فردی احوادی که درش نیست، حتی مثلث فردی هم این حکم را به همون فرد دارد. اینا را میگن قضایای همین. میگوین که قضایایی که در علوم مورد استفاده قرار میگیرن همه قضایای حقیقی است، حتی علوم تجربی. با این که علوم تجربی از افراد شروع می کند، ولی یک مسئله همین است با علوم تجربی، از افراد شروع می کند ولی بعد تعلیم می دهد قضیه حقیقی می سازد. به خودش مشکل است اینجا که چطور می شود که تجربه هیچ وقت نمی تواند از افراد تجاوز بکنه، ولی با عقل انسان محصول تجربه را به صورت یک قانون کلی حقیقی در می آورد که شامل افراد گذشته و آینده و حاضر و حتی شامل افراد فردی می شود. مثل اینکه شما مثلا اگر آهن را شما آزمایش کردید و بعد به صورت یک قانون در آوردید، بعد میگید هر آهنی در حرارت منبسط میشود. نمیگید آهنهایی که من آزمایش کردم، نمیگید آهنهایی که در این منطقه‌ای که من هستم وجود دارد، نمیگید آهنهایی که در زمان ما وجود دارد. بعد قانون را به صورت کلی کشف میکنید، یعنی خاصیت را برای طبیعت آهن به دست میارید، بعد میگید طبیعت آهن چیست. علما معتقد هستند اسلام که قانون وضع کرده به شکل قضایای حقیقی وضع کرده، یعنی طبیعت اشیاء را در نظر گرفته و روی طبیعت حکمی برده. مثلا گفته است خمر حرام است، یا گفته گوشت گوسفند حرام است، باز یکی دیگر گفته که غصب حرام است. وقتی میگه گوسفند، او فقط گوسفند رو در نظر میگیرد، میگه گوسفند از اون جهت که گوسفند ذبح حرام است. نه اینکه یه اسم گوسفند یه جا جمع کرده باشه بگه این گوسفند ها حرامه، اینا نتیجهش حرام است. بل آقا حرام است. گوسفند حرام، گوسفند از اون حیث که گوسفند ذبح حرام است. باید میگوید دزدی از اون جهت که دزدی و مال دزدی از اون جهت که مال دزدی حرام است. خاصیت قضای حقیقی این است، ممکنه یک شیء از یک حیط حرام باشه از یک حیط حلال باشه. چطور؟ خب گوسفند حلال است از این در گوسفند. خب یه شیء ممکنه گوسفند باشه، ممکنه دزدی هم باشه. میگید آقا این تناقض گفته اسلام، گفته گوسفند حلال است، خیلی خوب، این که گوسفند است، گفته دزدی هم حرام است، و این گوسفند دزدی است، پس این دزدی باید هم حلال باشه هم حرام. میگه آقا اسلام حکم را روی افراد نبرده، اگه روی افراد میبرد میگفت این گوسفند حلال، این گوسفند حرام، اونجا نمیشد که یه گوسفند هم حلال باشه هم حرام. اما حکم را چون روی کلی میبرد، این گوسفند مانعی نداره، هم حلال باشه هم حرام. یعنی این گوسفند از اون حیث که گوسفند حلال است، اما هم این گوسفند از اون جهت که گوسفند حلال است، از اون جهت که گوسفند حرام است، این گوسفند از اون جهت که دزدی است حرام است. دو تا حیثیت مختلف پیدا میکنه، از یک حیثیت حلال، از یک حیثیت حرام. مسئله وقتی که جر احکام به این شکل شد، تکلیف مجتهد یعنی طرز استنباط مجتهد فرق میکنه. اگر برای قضایای خارجی و فردی و جزئی بود، این دو تا حکم براش متعارض بود. مثلا اگر روی گوسفند ها بخوری بوده یک قصد بوده این گوسفند خوردنش حلال است، اگه بگفت این حلال است، در بگفت این حرام است، ما این دو تا حکم متعارض میدانستیم. ولی وقتی که به صورت حکم حیثی و قضیه حقیقی گفته، میگیم نه آقا، او گفته گوسفند از اون حیث که گوسفند است حلال است و دزدی هم از اون حیث که دزدی است حرام است. این گوسفند الان هم حلال است هم حرام. بنابراین اگر این گوسفند را یک کسی بیاد تصرف کنه، از اون جهت که گوسفند است مرتکب امر حرام نشده، ولی از اون جهت که دزدی است مرتکب امر حرام شده. در جایی تضاهم میگن پیدا میشه، نه تعارض و نه تناقض، تضاهم پیدا میشه. چطور؟ مثل این که گاهی دو چیز، یک چیز هم واجب میشه هم حرام، یک شیء در آن واحد هم واجب میشه هم حرام. این تناقض هم تضاهمه، یعنی از نظر واضع قانون تناقض نیست، از نظر اون کسی که میخواد عمل بکند تضاهم، یعنی امکان عمل ازش گرفته میشه، تکلیف عمل وارد روشن میشه. مثل چی؟ مثل این میگوید تصرف در مال غیر بدون اذن و رضای غیر حرام است. حرام. و میگوید نجات یک انسان نیست مرتکب امر حرام است. در جایی تضاهم یه پیدا میشه، نه تعارف و نه تناقض، تضاهم پیدا میشه. چطور؟ به این که گاهی دو چیز یک چیز هم واجب میشن و حرام، یک شیء در آن واحد حق واجب میشه هم حرام. به این مناقل تضاهمه، یعنی از نظر واضح قانون تناقض نیست، از نظر اون کسی که میخواد عمل بکنه تضاهم یعنی ایمان عمل ازش گرفته چه تکلیف عمل باز میشه مثل چی؟ مثل این میبیاد تصرف در مال غیر بدون اذن و رضای غیر حرام است. حرام و میگوید نجات یک انسان که مثلا مشکلت بین لاکته واجبه. این تو تحقیق رو به صورت کلی یه جا شما قرار میگیرید که شما در مقابل این دوتا قرار میگیرید که از این طرف در مقابلتون تصرف در مال غیر بدون رضایت و اذن او واقع شده است که حرام است، و از طرف دیگر نجات دادن یک کسی که نجات دادنش واجب است قرار گرفته که واجب است و اون واجب را شما فقط میتونید بعدی میتونید انجام بدید که حرام مرتکب بشید. یعنی مثلا در زمین اصلی حرکت کنید برید تا اون کسی که نجات طریقه هست بخواید بجاتش بید بجات. یه نفر کنه که لفظ بدن نامحرم حرام بده میشن. حالا اگر شما در یک محلی که مثلا کنار دریه قرار گرفتید شما دیدید که یک زنی داره عرض میشود یکی از دو کاره، شما اگر نخواهید بخواید رعایت اون رو بکنید که لفظ کردن بدن زن نامحرم حرام است، نباید دست به بدن این زن بگیرید. ولی اگه بخواید نجات بدید باید این زن رو بگیرید بگیرید لمس کنید فقط بگیرید بیارید چه خلافی کنید. آیا اسلام دو قانون متناقض جعل کرده؟ هم گفته است که لمس بدن زن نامحرم حرام است، هم گفته نجات دادن او واجب؟ نه. یا باید حتما در نقل اسلام استثنایی باشه؟ استثنا لازم نیست. گفته اون واجبه این حرام. با تکلیف من چی؟ میگه اینجا تو ببین از این دو تا یکی حرام است و یکی واجب، ببین کدوم یکیش مهمتر است. اینجا استنباط کن، اجتهاد کن، ببین کدام یکی از اینها از نظر من مهمتر و بزرگتر است. مهمتر رو بگیر و کم اهمیتتر را رها. در اینجا شما اگر که بخواید بگید آقا نه چون لمس بدن نامحرم حرام است من دست نمیزنم، اینجا خلاف شرع مرتکب شدی. اینجا در تو واجب بوده که این حرام را مرتکب بشی، چون حرامی است که در مسیر یک واجب مهمتر قرار گرفته. این مسئله حالا اینجا ما در نظر داشته باشیم. بسیاری از مشکلات از کنند که مسئله باب تضاهم مشکلات را حل میکنه. یعنی این که اسلام قوانین خودش رو روی اصول و روی حیثیات و روی عناوین قرار داده نه روی افراد، و عناوین در یک جا با یک دیگر جمع میشن و تضاهم پیدا میکنن. و بعد هم خودش گفته این مطلب را که حدیثی که پیغمبر اکرم فرمود اذا اجتمعت حرمتان صرحت الصغرا للکبرا، یعنی وقتی که دو حرمت، حرمت اونجا یعنی دو تا احترام، که شامل واجب و حرام هر دو می شود. وقتی که دو حرمت و دو احترام جمع شد، کوچکتر به خاطر بزرگتر باید رها شود. طور عبد صغرا دو همین جا معلوم می شود که گاهی وقتا ممکنه تکلیف مردم در دو زمان فرق کنه. در دو زمان فرق کنه. در یک زمان یک امر حرام باشم یا در یک شرایط و در یک مکان یک امر حرام باشم، همون چیز در زمان دیگر و در شرایط دیگر حرام باشد و گاهی واجب باشد. برای این که در این زمان که حرام بود حکم اولیش این بود که حرام در زمان دیگر و در شرایط دیگر حلال شد یا واجب شد، برای این که در زمان دیگر با یک امور دیگری مواجه شده که اون امور دیگر از نظر اسلام اهمیت بیشتری دارد، مجتهد زمان پیش فتوا میداد فلان چیز حرام است، مجتهد زمان بعد همون چیز را با در نظر گرفتن شرایط جدید فتوا میدهد همون چیز واجب است. مسئله باب تداهم از این جمله موارد مواردی است که مثلا گاهی مصلحت فرد، یعنی حکمی که به خاطر مصلحت فرد هست با مصلحت اجتماع تداهم و تعارض پیدا می‌کند. البته در همه موارد اینجور، ولی یه وقتی هم پیش میاد که مصلحت فرد با مصلحت جمع تعارض پیدا خیلی واضح هست. اسلام همه فردها براش علی‌الکلیه هستن، ولی وقتی که پای مصلحت یک فرد است یا مصلحت جمع است، خب او جمع همین فرد است به علاوه میلیونها نفر افراد دیگر یا هزارها نفر افراد دیگر، یعنی مصلحت فرد در اونجا صد برابر، هزار برابر، میلیون ها برابر شده. فرد را صدای جمع می کنند. حالا من مثال دیگر می کنم. ولی اواخر در این کتاب تاون آلبر کامو خوندم، دیدم یه مباحثه ایست میان کامو و میان سارت در همین مثل این کار رو خواهم عرض بکنم. اون مثل این است. کامو مدعی است که در جنگ ها بی گناه ها به هیچ وجه نباید کشته بشوند، ولو به این عنوان که کشتن این ها به اصطلاح مقدمه ایست برای خاموش کردن یک فتنه بزرگتر. و شاید مدعی است که نه اصلا اینجور نیست. در جایی که یک بیگناه وسیله قرار گرفته در دست یک عده جنایتکار و ما اگر بخواهیم که رعایت بیگناهی اونها را بکنیم دست جنایتکاران را بازتر کردهایم، اینجا رعایت اون بیگناه کمک به اون جنایتکار است و خودش نوعی جنایتکاری. این مسئله در اسلام به این شکل مطرح است. در کتاب جهاد مطرح میگن که اگر دشمنی مهاجم که خطر برای جامعه اسلامی داره، دشمنی بخواد حمله بکنه و آثار حملهش پیشبینی میشه که بیاد چه آثار سوری، اگر دشمن برای این که مانع دفاع ما بشود و مانع حمله ما بشود، همین کار که در قدیم هم معمول بوده، یه در مسترهای جنگی مسلمان ها را، یعنی مسلمان هایی که در دست اونها از دیره که خوشک نداره اونها بیگونه هست، اگر به اینها تطرف کرده باشند، تطرف ماده ترک، ترک سفر، یعنی اگر اونها سفر قرار داده باشند، در پیشا پیش و خودش اونها را حرکت بده که اگر بخواد دشمن مثلا تیر اندازی کند یا بخواد با شمشیر بخواد بزنه مجبور اول بیاد مسلمان ها را بکشه تا دست پیدا کنه به اون. اینجا مسلمان در مخزون قرار بگیره یا باید دست از دفاع بکشن به خاطر این مسلمان هایی که سفر قرار گرفتن و به دشمن این امکان را بده بیا حمله بکند و ده برابر این مسلمان ها را بکشن و صد برابر این ها صدمه به عالم اسلام وارد کنند. و یا این که نه مسلمان ها حمله کنند برای این که جلو دشمن را بگیرند و دشمن را از بین ببرند مقدمتن همون مسلمان های بیگناهی که سفر قرار گرفتن اونها را بکشن قبل آن بکنن تا ببینن اونها دسترسی پیدا کنن. فکر چیه اینجا؟ همون مسئله تیمیان کامو و سارت درست مطرح هم و کتاب جهاد مطرح فقها اونجا دیگه هیچ اختلاف ندارن، یعنی کامو دیگه در اونجا طرفدار ندارن، همه نظریه سارت رو دارن. گفتن اگر خطری که از دشمن پیش بینی می شود مهمتر و عظیمتر از ضرر کشتن این مسلمان ها، باید این مسلمان ها را کشت و اون مسلمان ها هم شهید در راه خدا هستند، جزء مجاهدین در راه خدا شمرده می شود، شهیدی هستند که در به دست خود مسلمان ها کشته شده. ببینید اینجا که با دو تا حرمه با یک دیگر تضاهم پیدا میکنه، حرمت کوچکتر و حرمت بزرگتر، حرمت کوچکتر صدای حرمت بزرگتر. همین مسئله ای که امروز مطرح است و خیلی از سوال میکنم و فقها هم جواب میدن، جواب مثبت هم بهش میدن، میگن آقای تشریح میت جایز است و جایز نیست. تشریح نیت مسلمان جایز نه جایز نیست. مطلب این صورت مطرحه. اگه در ما میتونیم اصلاح برای بدن نیت احترام قائل نیت مسلمان و میگوید هیچ چیزی که یه احترامی باشد نباید واقع بشه و تجهیزش هم تصریح در تجهیزش هم واقع بر حد دوستر باید که دفت. ولی از طرف دیگر تشریح خودش برای تحقیق علمی و برای به اصطلاح درست برای دانشجو جزء ضروریات شناخته می شود. به این هم خودش یک امریست که از نظر اسلام لازم و واجب. اینجا چه باید کرد؟ آیا به خاطر احترام میت مسلمان باید که تشریح بدن مسلمان را باید تحریم کرد؟ یا به خاطر ضرورت تشریح در حد باید تشریح نیت را که تا همیشه فقها گفتن حرام است تجویز؟ جوابی که داره خیلی جواب روشن است. گفتن در صورتی که امکان این که بدن غیر مسلمان را تشریح بکنن و نیازی به قصد تشریح بدن مسلمان نباشد، اگر این نیاز به این شکل رفع میشه البته بدن غیر مسلمان را تشریح کنن، و اگر نه اون نیاز رفع نمیشود باید بدن مسلمان تشریح کنن. باید میگم مسلمان مجهول الهویه را با مسلمان معلوم الهویه مقدم بدارن، از مجهول الهویه ها انتخاب بکنن، چون اگر اهانتی هم مثلا هست به یک مجهول الهویه مشابه به یک معلوم الهویه. اگر میگم نه مجهول الهویه هم نداریم حتما از معلوم الهویه ها باز میگیم. باید میگم زدن افرادی که شخصیتشون یک شخصیت اسلامی در میان دیگران مثل مثلا علما خلص کن یه مرجع تدریس، باید یه بدن یه غیر او را بر او مقدم بذاره. همه اینا مسئله یه باب تداهم است و این خودش یک باب بسیار وسیع او این که خوب عمل نمی شود. یعنی اینجا یک وظیفه بزرگ برای متفقین آشنایی با موضوعات هست، آشنایی با موضوعات. صحیح اگر با موضوعات آشنا نباشد اهمیت ها را درک نمی کنند. وقتی که اهمیت ها را درک نکنند و فقط پادشاهی میکنه روی موضوع کوچکتر و موضوع بزرگتر را از دست میدهد. ولی اسلام این راه را جلو پای او گذاشته است. اسلام این راه را جلو پای او گذاشته است. اگر خبیشی یعنی اینجا هم جلو گرد کردن اینجا اونجایی که واجب میکنه در فقها و در مجتهدین که شرایط زمان خودشون را بشناسن، یعنی اهم و مهمها را در زمانهای مختلف بشناسن. اگر بشناسن بسیاری از مشکلاتی که امروز کار میشود و واقعا به صورت یک موضوع مشکل و یک بنبستی وجود دارد، این مشکلات از میان میشود. این یک راهی اصطلاح که در انتباه در انتباه اسلام با مقتضیات زمان یا با تغییر قانون اسلامی، اما تغییری که نقص نیست، تغییری که خودش اجازه داده است، خودش وضع قوانین خودش رو به جوری قرار داده است که به نتیجه در شرایط مختلف زمانهای مختلف مکانهای مختلف فرق می کند. شما دیدید که در یه جا حتی خود شراب چقدر در اسلام روی این حد روی این حرام تأکید این دیگه قابل رفت. ولی واقعا اگر در جایی یک زه جایی موقوف به این باشه، فقها هرگز نمیگن که همچی چیزی وجود داره و نمیگن هم وجود داره. تشخیص باید با فقها تشخیصش با پزشکان. اگر در یک جای پزشکی آمد و صد درصد حفظ جان این جان محترم این مسلمان غیر مسلمان که اسلام میگه حقوق بشری از خودش به قانون خودش عمل میکنه، اگر پزشکی میگوید حفظ جان این منحصرا موقوف به این است، باید مشروط میگن بکنه. این برای چی؟ چون حفظ جان رو از نظر اسلام از خوردن مشروب مهمتر است، یعنی از نخوردن مشروب مهمتر است. مثلا پزشکی نباشد، اگر این کسی در این شرایطی قرار گرفته که از تشنگی داره از میان میرود، بالاخره یک شربتی به هر شکلی بخواد باشه مایعی باید بهش برسد، حالا چیکار بکنه؟ اینجا مایع منحصر هم در اونجا مشروب است، مایع منحصری که جانش نجات میده از مشروب است. اینجا مقدسی از گل بکنه دیگه، نه من میمیرم و مشروب نمی کنم یا باید بکنه. اونجا اگر نخورد مشروب و بمیرد در قبر خودش کمک کرده. بسیار بسیار مثال دارم، مثال خیلی خیلی ما زیاد در اینجا داریم که در موارد مختلف. این یکی از آنش. این مطلب یک ریشه دیگری دارد که اون ریشه را وقتی ما بدانیم دستمون بیشتر باز می شود. و اینه قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین این که آسمانی زمینی، یعنی چه؟ یعنی بر اساس مطالعه و مقاصد موجود در زندگی بشر. این معنی جنبه مرموز و صد درصد محکی و رمزی ندارد که بگه آقا حکم خدا که دیگه حرفا بستگی ندارد. خدا قانونی وضع کرده و قانون خدا را خدا خودش از رمزش آگاه است. نه، اسلام اساسا خودش بیان میکنه که هر چی که من قانون وضع کردم در اساس همین مسائلی که اون مسائل یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما مربوط است، به اخلاق شما مربوط است، به روابط اجتماعی شما مربوط است، به همین مسائل مربوط است. یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که هیچ عقل بشر در اونجا راه نداشته باشه نیست. قرآن ما می‌بینیم اشاره می‌کنه به مصالح و مقاصدی که در احکام خودش هست و بعد این از جزء ضروریات اسلام است. شیخ صدوق یک کتاب از احادیث جمع کرده به نام علل و شرایع، یعنی فلسفه های احکام. به این حال همون احادیثی که در اون احادیث اشاره ای به فلسفه های احکام هست او احادیث جمع کرده. خب نشون میده که از سطح اسلام خود پیغمبر ائمه فلسفه ها برای احکام ذکر میکردن و بیان میکردن و جزء ضروریات شیعه و اکثریت اهل تسنن این است. و شاید حالا گفت باز گفت اتفاق اهل تسنن هم هست که میگن که احکام بر مبنای مصالح و مقاصد نفس الامریه است، بر مبنای مصالح و مقاصد باز. چون بر مبنای مصالح و مقاصد واقعی، اینجا یک راهی برای عقل باز شده است در سیستم قانونگذاری اسلام. در سیستم قانونگذاری اسلام، یعنی همین که جعل احکام بر اساس مصالح و مقاصد واقعی و نفس الامری وسیله شده که راه برای عقل در اصل سیستم قانونگذاری وجود داشته باشه. عقل وقت میاد میگه آقا پس شما خود اسلام گفته احکام من موقوف عقل نیست، عقلانی. وقتی گفته عقلانی پس خودش این مطلب رو قبول کرده. بنابراین اگر یک حکمی را در یک جا به طور عام ذکر کرد بر مبنای فلسفه ای و ما اون فلسفه رو کشف کردیم و بعد دیدیم یه مواردی هست که اون فلسفه استثناء کرده، استثناء میکنه، ولو اینکه در متن اصلاح استثناءش نیامده است، عقل حتی را خودش این استثناء را بیاره. میگه اگر اون در اسلام نیامده به ما نرسیده. این استثناء در اسلام وجود داشته، در قرآن نیست، همه چیز که در قرآن نیست، در سنت و در حدیث هم نیست، همه چیز هم که در سنت و حدیث نیست. اینقدر احادیث ما داشتیم که از میان رفته که الا ماشاءالله. در موارد زیادی میتواند دخالت بکند در احکام، به این معنا که یک عامی را تخصیص بزند، یک مطلقی را مقید کند و حتی در یک جایی یک حکمی را رد کند، اون حکم ردش به معنی کشف است. چطور؟ یعنی ممکنه در یک مورد بالخصوص اصلا از اسلام دستوری نرسیده بود، ولی عقل چون به سیستم قانونگذاری اسلام آشنا هست میداند که نظر اسلام در اینجا نیست، نظر اسلام در اینجا نیست. فورا کشف میکنه حکم رو، میگه آقا این حرام است. میگه از کجا میگه؟ در قرآن آمده میگه، نه در حدیث آمده، سنت آمده، نه از کجا میگه؟ میگه من نظر اسلام رو میتونم اینجا کشف کنم. چطور؟ حالا من کجا دارم حرف میزنم؟ ما در اسلام دستوری برای استعمال دخانیات نداریم، نه دستور مثبت نه دستور منفی. نه به ما گفتن استعمال دخانیات حلال، نه گفتن حرام، دخانیات نبوده اونها. اینجا اگر عقل مقصود اینجا عقل است که علم دیگه اینجا باید گفت عقل کنید، مقصود نه اینکه عقلی که مستقل از علم باشه، مقصود نه اون چی که برای عقل انسانی یقین آور باشه. اگر عقل علم آمدن برای استعمالات دکانیات ضررهای مهم میکشف کردن. چون ضرر تا ضرر فرق میکنه، یه ضررهای جزئی که در سیستم قانونگذاری اسلام برای اینکه محدودیت زیاد ایجاد نکرده باشه در موارد جزئی فورا تحریم نمیکنه. مثلا میگم مکروه، اما یه به حق ضرر ضرر کلی ضرر کلی. مثلا اگر که واقعا حرف بشود که به علم ثابت بکنه این مطلب را که استعمال دخانیات واقعا ضرر زیاد داره، عمر آدم کم میکنه از دخانیات. یک ضایعه ایجاد میکنه که میدونیم ضایعه ایجاد کردن دیگه اسلام اجازه نمیده. مثلا در ریا واقعا ضایعه ایجاد میکنه. چه در اصلا دیگه این که ثابت بشه که مثلا منشأ سرطان هست. اگر این مقصد در اینجا کشف بشه، مجتهد به حکم آشنایی که با سیستم قانون‌گذاری اسلام دارد و میداند که اسلام هر جا که یک ضرر مهم، یک ضرر قابل توجه برای جسم وجود داشته باشد اسلام او را اجازه نمیدهد، اینجا به حکم عقل فتوا میدهد حرام است. اینجا که میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این کلام فقها. فقها اونجا تو گفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینجا رو گفتن یعنی هر جا که عقل یک مصلحت ملزمی را کشف کند. ما میدونیم که شعر هم حکم هماهنگ دارد و هر جا که عقل یک مقصده ملزمی را کشف کند، ما میفهمیم که شعر هم در اینجا هماهنگ است. ولو اساسا در قرآن، در حدیث، در کلمات علما یک کلمه در این زمینه نیامده باشد. و به همین دلیل ممکن عقل یک مصلحت ملزمی را کشف کند یا یک مصلحت ملزمی را کشف کند در یه موردی که این مصلحت ملزم و مصلحت ملزم با یک حکمی که اسلام بیان کرده تداخل پیدا کنه. یعنی حکمی که اسلام بیان نکرده ولی عقل کشف کرده، با حکمی که اسلام بیان کرده تداخل پیدا کنه و اونی که اسلام بیان نکرده مهمتر باشد از اونی که اسلام بیان کرده. یعنی اونی که عقل کشف کرده از اسلام مهمتر باشد از اونی که اسلام بیان کرده. اینجا حکم عقل یا اون حکم بیان شده این شرع را محدود میکنه. اینجاست که این بسار یک مجتهد میتواند یک حلال مرسوس شرعی را به خاطر یک مقصده ای که عقلش کشف کرده اون رو تحریم بکنه، یا یک واجبی را حتی تحریم بکنه، یک واجبی را حتی تحریم بکنه، یک حرامی را به حکم یک مصلحت باز لازم تری که فقط عقلش هم اون رو کشف کرده اون حرامی را واجب و امثالی. این هم باز یه چیزی نیست که مجتهد از خودش اختراع کرده باشه، راهی است که خود اسلام جلو پای مجتهد گذاشته. مجتهدین در اصل اسلام کار انبیای امت رو میکنند، یعنی باید بکنند کار انبیای امت رو باید بکنند در اعصار قبل اسلام. حتی انبیای قبل هم که می آمدن احکام را ناسخ و منسوخ می کردن، واقع ناسخ و منسوخ اونها در این قبیل بوده ولی در این به این شکل نبوده. در که این علما معتقد هستند که همه ناسخ و منسوخ ها روح سر می کرده بی همچی چیز هایی، ولی اسمش این دیگه نفس نیست، اسمش دیگه نفس نیست. پس بنابراین مبتنی بودن احکام اسلامی در یک سلسله مصالح و مقاصد به اصطلاح زمینی
یعنی مربوط به انسان در دسترس کشف عقل و علم بشر. این یکی. از اون طرف دیگر سیستم وضع قانون گذاری اسلام که به نحو قضایای حقیقیه، یعنی حکم را روی عناوین کلیه برده نه روی افراد، این دوتا امکان زیادی میدهد به مجتهد که به حکم خود اسلام در شرایط